ساعت 10 به وقت تهران و 7:30 به وقت اروپای مرکزی و پراگ شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. کمیته روابط خارجی سنای آمریکا پیشنویس قطعنامه اقدام نظامی علیه سوریه را تصویب کرد. کاخ سفید آمریکا از قطعنامه کمیته روابط خارجی سنا در مورد سوریه استقبال کرد. نشست سران گروه 20 از امروز در روسیه آغاز می شود. کمیته روابط خارجی سنای آمریکا پس از 2 روز بحث و بررسی سرانجام روز چهارشنبه پیشنویس قطعنامه برای اقدام نظامی علیه سوریه را تصویب کرد. این پیشنویس با 10 رأی موافق در برابر 7 رأی مخالف به تصویب رسید و قرار است روز دوشنبه در صحن سنای آمریکا به رأی نهایی گذاشته شود. بر پایه این پیشنویس به رئیس جمهوری آمریکا اجازه داده می شود علیه سوریه دست به اقدام نظامی محدود بزند. این پیشنویس که مدت اعتبار آن حداکثر 90 روز است، پیاده کردن سربازان آمریکایی در خاک سوریه را ممنوع کرده است. ساعتی پس از تصویب مجوز اقدام نظامی علیه سوریه در کمیته روابط خارجی سنای آمریکا، کاخ سفید از این اقدام استقبال کرد. جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید گفت پیشنویس تصویب شده منافع آمریکا را در امنیت ملی تأمین می‌کند و توانایی رژیم بشار اسد در سلاح‌های شیمیایی را نیز تنزل می‌دهد. نشست 2 روزه سران کشورهای گروه 20 عصر امروز پنجشنبه در سن پترزبورگ روسیه کار خود را آغاز می‌کند. انتظار می‌رود اعضای گروه 20 که 90% تولید اقتصادی جهان را در اختیار دارند، بر سر موضوعاتی از قبیل رشد اقتصادی، مبادلات بازرگانی و شفافیت بانکی به توافق‌هایی دست یابند. بنابر گزارش‌ها، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا احتمالاً در این نشست از دیدگاه خود برای مجازات حکومت سوریه به خاطر استفاده از سلاح شیمیایی دفاع خواهد کرد. 170 تن از نمایندگان مجلس ایران در بیانیه‌ای از آمادگی خود برای آنچه جانفشانی در کنار برادران سوری خوانده شده خبر دادند. این نمایندگان با اعلام حمایت از مواضع آیت الله خامنه‌ای درباره سوریه خطاب به آمریکا و اسرائیل گفتند که حمله به سوریه لحظه نهایی پاک کردن خط ظلم و ستم مستکبران و سرآغاز فروپاشی آنهاست. این بیانیه در حالی منتشر می شود که یک هیئت پارلمانی ایران به ریاست علاءالدین بروجردی از چند روز پیش به دمشق و بیروت سفر کرده است. شرکت کره‌ای سامسونگ اولین ساعت مچی موسوم به ساعت هوشمند را رونمایی کرد. این ساعت جدید که گالکسی گیر نام دارد و روز چهارشنبه در نمایشگاهی در برلین رونمایی شد، مکملی برای گوشی‌های هوشمند است و از طریق آن می‌توان پیام‌ها و یادداشت‌ها را مشاهده کرد. این ساعت جدید از سیستم عامل اندروید استفاده می‌کند و دارای میکروفون، بلندگو و دوربین است. انتظار می‌رود شرکت آمریکایی اپل نیز تا چند روز دیگر ساعت هوشمند خود را رونمایی کند. پارلمان فرانسه روز چهارشنبه برای بحث در مورد اقدام نظامی علیه سوریه جلسه فوق‌العاده تشکیل داد. ژان مارک آیرو نخست وزیر فرانسه در این جلسه از نمایندگان پارلمان خواست که از تصمیم رئیس جمهور اولاند در مورد اقدام نظامی محدود علیه سوریه پشتیبانی کنند. آقای آیرو گفت تردیدی نیست که حکومت بشار اسد از سلاح شیمیایی استفاده کرده و هیچ یک از گروه‌های مخالف توانایی این کار را ندارند. تصمیم گیری در مورد اقدام نظامی فرانسه علیه سوریه بر عهده رئیس جمهوری این کشور است و او با رد درخواست مخالفان حاضر نشد این تصمیم را به پارلمان واگذار کند. جان کری وزیر خارجه آمریکا میگوید کشورهای عربی اعلام آمادگی کرده اند بخش قابل توجهی از هزینه اقدام نظامی آمریکا علیه سوریه را بر عهده گیرند. آقای کری روز چهارشنبه در نشست کمیته روابط خارجی سنای آمریکا گفت شماری از کشورهای عربی علاوه بر این پیشنهاد کردند که حمله نظامی علیه سوریه به گستردگی حملات پیشین باشد، اما آمریکا چنین قصدی ندارد. و خبر آخر این که احمد رونقی ملکی، پدر وبلاگ نویس زندانی، در گفتگو با رادیو فردا خبر داد که همسر و فرزندش همچنان در اعتصاب قضا هستند. آقای رونقی گفت که درخواست‌ها در مورد شکستن اعتصاب قضا را به اطلاع فرزندش رسانده، اما او و مادرش همچنان در اعتصاب قضا هستند. به گفته آقای ملکی روز سه‌شنبه فرزندش را از زندان به بیمارستان منتقل کردند. خب شنوندگان گرامی، آنچه شنیدید مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت میکنم به برنامه این هفته ای صحنه حاصل تلاش همکارم بابک غفوری آذر. توجه فرمایید.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، به مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. این 82 شماره این مجله است و من بابک غفوری آذر بار دیگر در 10 دقیقه آینده همراه شما هستم با تحولات سینما و تئاتر ایران و جهان.
سینمای ایران.
با استقرار حجت الله ایوبی به عنوان رئیس تازه سازمان سینمای ایران، حالا نگاه‌ها معطوف اولین اقدامات و تصمیمات اوست. اقداماتی که انتظار می‌رود دست کم درباره انتخاب همکارانش در پست‌های مختلف به زودی اجرایی شود. او در روزهای گذشته نیز وقتش را به دیدار با چند سینماگر از جمله عزت الله انتظامی و آشنایی با ساختار و کارمندان سازمان سینمایی گذرانده و اظهار نظر چندانی نکرده است. سعیده خدابخش، روزنامه‌نگار سینمایی در تهران، درباره اقداماتی که انتظار می‌رود آقای ایوبی در ماه‌های آینده انجام دهد می‌گوید:
آقای ایوبی در همین ابتدای صحبتاشون بیشتر فکرشون روی خانه سینما و بازگشایی خانه سینما بوده. این بحثی نبوده که الان چون مطرح کنن. چند ماهی هست سینمای ما مشکل اساسیش، یعنی مشکلی که همه اقشار سینما باهاش دست گریبانن، بازگشایی خانه سینما هست. ولی نکته‌ای که وجود داره اینه که ایشون به دلیل اینکه حالا واریزان فرهنگی ایران در فرانسه بودن، مدیر قابلی بودن، همه اینا هست، اما ایشون بزرگترین مراوده های سینمایی که داشتن ماقل مجیدی و آقای نیم‌کریمی بوده به عنوان مشاور، یعنی مراوده‌ای که داشتن با این دو تا کارگردان بوده. خیلی از بدنه سینما مطلع نیستن، خیلی از سینمایی ها مطلع نیستن و اینکه این چند بار سخنرانی هاشون به تعداد ما شنیدیم که گفتن که من آمدم تا فعلا بشنوم. من فکر میکنم وضعیت رنجور سینمای ما امروز نیازمند کسی هست که شنیده ها رو شنیده باشه و الان بیاد و بخواد تمام شنیده هایی که هست رو حالا ببینه که کدوماش درست کدوماش صلاح هست و عملی بکنه. وقت این که حالا قرار باشه دو سال داره بشنوه نیست. من ببینم بزرگترین مسئلهی که وجود داره اینه که ایشون آدم سینمایی نیستن، از بدنه سینمایی هیچ اطلاعی ندارن، از مشکلات سینما مطلع نبودن توی این مدت، اگر هم بودن واقعا در مقام یک شهروند عادی بوده. برای من فکر نمی کنم واقع عجیب غریبی و آمدن ایشون به این زودی برای سینمای ما بیفته.
در شرایطی که حجت الله ایوبی همچنان در حال ارزیابی و آشنایی با شرایط سینما ایران است، منازعات این سینما همچنان ادامه دارد. از جمله هفته گذشته سازندگان 6 فیلم تحریم شده ی حوزه هنری در جشنی نمادین به مناسبت اکران فیلم پل چوبی کنار یکدیگر جمع شدند و در بیانیه‌ای خواستار استعفای مسئولان حوزه هنری و کسانی که نمایندگان اصناف سینمای ایران خواندند شدند. آنها از مسئولان تازه فرهنگی کشور هم خواستند مقابل اقدامات حوزه هنری بایستند. سازندگان 6 فیلم تحریم شده میگویند اکران فیلم‌هایشان و میزان فروش آنها نشان داده که مسئولان حوزه هنری در سیاست‌هایشان شکست خوردند، اما همین اتفاق و مطالبه این سینماگران خود گویای شرایط پیچیده سینمای ایران است که در آن طیف‌های مختلف با مطالبات بسیار دور از همی حضور دارند. سعیده خدابخش درباره امکان پاسخگویی به این مطالبات از سوی مدیران تازه سینمایی ایران میگوید:
یه مسئله‌ای که در مورد ایشون وجود داره و من فکر می‌کنم در مورد تمام مسئولینی که حالا انتخاب شدن برای این دولت جدید منعطف بودنشونه. این آدم‌ها آدم‌های منعطف میانه‌روی هستن، یعنی که همینجور نظر منو جلب کنن هم نظر کسی که 180 درجه با من مخالف فکر می‌کنه. ولی چون این باید ببینیم در نهایت چقدر می‌تونه به سینما کمک کنه. بحث اصلی ما اینه که این اتفاقات و تمام این مطالبات در قشرهای گوناگون در نهایت میتونه برای سینما چه دستاوردی داشته باشه.
هفته گذشته گزارش‌های درباره تغییر ساختار بنیاد سینمایی فارابی و تبدیل آن به مؤسسه خصوصی منتشر شد که با واکنش‌هایی هم همراه بود. گفته شده مدیران فعلی این بنیاد که پیش بینی می شود با استقرار مدیران جدید فرهنگی مسئولیتشان را از دست دهند، به تازگی اساسنامه بنیاد فارابی را تغییر دادند و آن را تبدیل به مؤسسه کردند. نکته جالب حضور همین مدیران به عنوان هیئت مؤسسه این مؤسسه است.
سینمای جهان.
در اکران سینماهای جهان موفقیت خیره کننده فیلم سرپیش خدمت لی دانیلز ادامه دارد و این فیلم برای سومین هفته هم در صدر جدول قرار گرفت. اتفاقی که برای اولین بار است در سال 2013 میلادی برای یک فیلم روی می دهد. این درام تاریخی با بهره‌گیری از تعطیلات 4 روزه در آمریکای شمالی 20 میلیون دلار فروخت و مجموعه فروش داخلیش را به 80 میلیون دلار رساند. سرپیش خدمت لی دانیلز با بازی فورست ویتاکر داستان واقعی یک پیش خدمت کاخ سفید است که در دوران رؤسای جمهوری مختلف آمریکا به مدت 34 سال در این نهاد خدمت کرده و در جریان تحولات مختلف آمریکا بوده است.
Are you political, Mr. Gaines?
No, sir.
Good. We have no tolerance for politics at the White House.
I'm Cecil Gaines. I'm the new butler.
You hear nothing, you see nothing. You only serve.
You know he got that job himself. The White House called him. He didn't call the White House.
I want to hear all the stories.
I don't know how many stories you're going to hear.
سرپیش خدمت لی دانیلز که گفته می شود در مراسم اسکار امسال نیز از فیلم های پرشانس است، این هفته توانست بر مستند سه‌بعدی وان دایرکشن ما هستیم غلبه کند. این مستند به کارگردانی مورگان اسپرلاک درباره گروه پاپ انگلیسی ایرلندی وان دایرکشن است و عمده کنسرت‌های آن را به صورت تصویری به روی پرده سینماها آورده. فروش این مستند در هفته اول اکرانش 15 میلیون دلار بوده است.
People started lining up 5 days ago.
The band that lost on the X Factor selling out their entire tour in hours.
Because of you we're number 1 in 37 countries.
We never expected any of this to happen.
در میان 3 فیلم تازه اکران شده این هفته، کمدی اسپانیایی زبان دستورالعمل ندارد تنها فیلمی بود که موفق ظاهر شد. این فیلم در 4 روز نمایشش فقط در 347 سینما حدود 10 میلیون دلار فروش کرد و ضمن آن که رده 5 جدول را به خود اختصاص داد، توانست نگاه‌ها را معطوف خود کند.
Valentin Bravo loved being a bachelor until he met the one girl he couldn't resist.
Valentin?
Sí.
Es tu hija.
¿Qué?
¿Tienes $10? Voy a pagar el taxi. Hold on.
Tu mamá no sería capaz de dejarte aquí, ¿no? ¿O sí?
هفته گذشته به شکل رسمی فصل تابستان اکران سال 2013 به پایان رسید و با وجود شکست تجاری چند فیلم پرهزینه، این فصل مجموعاً با 4.7 میلیون دلار فروش فیلم‌های اکران شده رکورد جدیدی در میزان درآمد سینمای آمریکا ثبت شد.
تئاتر.
علی مرادخانی معاون تازه هنری وزارت ارشاد هفته گذشته با برگزاری مراسم تودیع و معارف مسئولیتش را تحویل گرفت و در نخستین اظهاراتش از لزوم افزایش بودجه تئاتر و موسیقی و همچنین توجه به مطالبات اهالی هنر صحبت کرد. او البته درباره احتمال تغییر رئیس مرکز هنرهای نمایشی به عنوان متولی اصلی تئاتر کشور موضع‌گیری خاصی نکرده. با این حال قادر آشنا رئیس فعلی مرکز هنرهای نمایشی تلویحاً از آمادگیش برای تحویل مسئولیت صحبت کرده است. در چنین شرایطی تئاتر ایران هم مانند سینما منتظر اقدامات مدیران تازه‌اش در حل مشکلات متعدد است. از مشکلات مربوط به بودجه گرفته تا ارتباط با نهادهای دیگری چون شهرداری که منازعه با این نهاد این روزها درباره شرایط پیرامونی تئاتر شهر شدت دوباره گرفته است. به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه رسیدیم. تا هفته آینده من بابک غفوری آذر روز و شب خوشی را برای شما آرزومندم.
آنچه می‌شنوید